أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که بحث پیرامون خرید و فروش دهن حقوق نجس از چهار موضع مشکل برخوردار است. هم موقعی که بحث می‌کردیم ابتداعا گفتیم بحث از دهن متنجس از چهار تا موضع دشوار مشکل برخورداره. اولی و دومی رو بحث کردیم که آیا اعلام واجبه یا نه. حالا در موضع سوم، آیا استسقا باید تحت السماء باشد یا تحت السقف نیز جایز است؟ مشکل اصلی و بحث اصلی ما در اینه که آیا استسقا باید حتما تحت السماء باشه؟ عبارات علما رو که ما قبلا مراجعه کرده بودیم، حالا هم تو خونده بودیم با هم در مقاصد، بعضی هاش داشت لیستف به بهی تحت السما، چند عبارت گوناگون رو که ما محل بحث قرار داده بودیم این عبارت رو داشت. آیا استسما باید تحت السما باشه یا تحت السب هم جایزه؟ اشکالی نداره، میشونید همینجا. خب این دهن نجس بوده دیگه، دهن نجس رو قرار بود شما بتوانید استسماش بکنید، و چون منفعت استسما داره خرید و فروشش هم گفتیم جایزه. حالا این منفعت استسقا رو، چراغ فروختن رو، فقط باید در زیر آسمان باشه یا زیر سقف هم میشود یا نمیشود؟ این بحث اصلی ماست. سه تا مبنا وجود داره. مبنای الف این است که بله، باید استسقا تحت السماء باشد. باید تحت السماء استسقا. دلیلتون چیه؟ دلیل یک، شهرت بین اصحاب. عبارات علمامون رو که نگاه میکنیم ببینیم مشهور بین علمای ما این هست که میگن استسقا باید تحت السماء باشه. دو، ادعای عدم الخلاف بر حرمت استسقا تحت الظلال یا تحت السقف. ادعای عدم الخلاف یعنی گفته که هیچ در بین علمای ما اختلافی نیست در این مسئله. همیشه این بحث وجود داره وقتی یک نفر ادعای عدم الخلاف میکنه، برخی میان ازش استفاده اجماع میکنن، میگن دلیل اول شهرت، دلیل دوم اجماع. از این محشیر هم که نگاه بکنید برخی این رو گفتن، اما تحقیق بر این است که بین عدم الخلاف و اجماع فرقه. عدم الخلاف یعنی بنده رفتم و مخالفی ندیدم در این مسئله، اما اجماع یعنی بنده رفتم، نظر همه رو دیدم و همه هم موافق هستن. بین این دوتا فرقه. ممکنه نفری اصلا این بحث رو بحث نکرده باشه، به این نقطه نرسیده باشه بحثش، فتوایی نداشته باشه در این مسئله. اگر بخوام ادعای عدم الخلاف بکنم میشه، من نمیخوام بگم شما موافقه که، من میگم شما مخالف نیست، خب بحث هم نکرده مخالف نیست. اما یه وقت نه، اینطور نیست، میخوام قطعا بگم که ایشون موافق بوده و بحث کرده باشه، نظرش هم موافق باشه. حالا دلیل سوم مرسله شیخ طوسی در مبسوط، در کتاب مبسوط جناب شیخ طوسی این مرسله رو نقل کرده، گفته روا اصحابنا، گفته روا اصحابنا که استسبا باید تحت سما باشد دون سقف. شاید طوسی اومده گفته اصحاب ما روایت کردن. خب اصحاب ما روایت کردن سندت چیه؟ عن معنعن، معنعن هست نیست، معنعن یعنی عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، به این روایت کنم مرسله دیگه، مرسله یعنی وسطش افتاده، مال این دیگه خیلی مرسله است دیگه، رای کل ارسال داره. از حال ما از امام نقل کردن، خب یعنی چی؟ بالاخره مرسله است میده باید. اما وقتی این مرسله را کنار این شهرت قرار میدیم، این شهرت جابر ضعف سند مرسله میشه دیگه، چون شهرت یعنی جابر ضعف سند. این روایت اگه یک روایت ضعفش سندش ضعیف باشه اما مشهور بهش عمل کرده باشن، این نشون دهنده این است که این روایت درسته. اتفاقا میگن هر چه سند ضعیف‌تر باشه معلوم میشه که روایت بهتره. خاطر اینکه یعنی علما این همه دیدن ضعف آشکار در این روایت رو دیدن اما بازم بهش عمل کردن، پس معلوم میشه این مسئله بوده تو این وسط. اونا که از ما اگر که عالم تر نبوده باشن جاهل تر که نبودن، علما رو اونا هم دیدن روایت سندشون رو همه رو به اون عمل کردن. رضا میگن هر چی سندش داره برعکسش هم هست، یک روایتی اگر که سندش خیلی عالی باشه مشهور ازش اعراض کرده باشه، نگاه میکنیم میبینی بهتره سند ممکنه، نشون میده این روایت سندش علکیه، واضحه که مشهور، همه این روایت رو دیدن هیچ کس رو بهش عمل نکرده. البته یه بحثی داره واقعا چگونگی عمل کردن، چگونگی جبران مرسله به وسیله مشهور، این حرف همین رو واقعا مطمئن بشین که مشهور به همین روایت عمل کرده. بله میتونیم بگیم که این شهرت جابر ضعف سند، اما شاید مشهور به دلایل دیگری، اگر دلایل دیگری هم در بین باشه و مشهور به خاطر اونها عمل کرده باشن، اونها این شهرت نمیتونه جابر ضعف سند باشه، بحثش در جای خودش. این مبنای الف. مبنای ب میگه استسبا جائز است مطلقا. دلیل میگه چون مقتضی موجود مانع مفعول است. مقتضی موجوده چیه؟ میگه روایات متقدمه همه علی اطلاق استسباح را تجویز نمودند و هم متعددند هم صحیح السند و هم در مقام بیان. روایاتی که ما قبلا داشتیم، روایاتی که نگاه بکنید میبینید که این روایات همشون میگن درسته، استسباح جایزه. مثلا فرض بکنید و زیتو، روایتاشو نگاه بکنید، و زیتو یستسبح به، روایته یستسبح به کجا؟ علل اطلاق تو این روایت نه تحت السماء داره نه تحت الظلال داره هیچ کدومش، و زیتو یستسبح به. یا روایت دیگری داریم که و انکان سیف فتفه و حتی یسرج به، چراغ افروخته شود به آن، کجا؟ علل اطلاق در روایت
نداره چیزی. بعد و امکان ذائبا فاسرج به، اگر مایع بود چراغ بیافروز باهاش. کجا؟ علل اطلاق نگفته فاسرج بهی تحت السما، هیچ کدوم. اما زید فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج. للسراج نگفته للسراج تحت السما، للسراج علل اطلاق. روایت دیگه هم هست. این روایات هیچ کدامش در مقام تخصیص دادن نیست، همشون علل اطلاق آمدن و بیان کردن. خب وقتی ما با اینها از یک طرف روبرو هستیم، از طرف دیگه مانع هم مفقوده، چیزی نیست که این روایات را تغییر بزنند. بله؟ هیچ روایتی هم ما این وسط نداریم که بخواد ما رو، این عمومات ما را تغییر بزنند. وقتی اینطور شد ما مبنای دوم رو اتخاذ میکنیم. مبنای دوم میگه که مقتضی بنده موجوده، مانع بنده هم. یک اشکال باقی میمونه که همین دوستمون فرمودند. اشکال مرسله مبسوط، اگر وقتی سندش به واسطه عمل مشهور حجت شد قابل میتواند روایات مطلقه را مقید کند. شما میگی مانع مفقوده، ما مانع داریم، مرسله مبسوط مانع داریم. ما جواب در مواجهه با این مرسله، چهار مسیر قابل طی شدن است. یک، خب ما تو با این روایت روبرو شدیم، با این روایت مرسله روبرو شدیم، چهار تا کار میتونیم بکنیم. ببینیم کدومش رو شماها باید یکیش رو اختیار بکنیم. یک، جبران ضعف سندش را قبول نکنید، لذا این مرسله لاحجت شده و لاحجت با حجت تعارض نمی کنه. راه اول اینه، اگر تونستی بگیم اساساً ما قبول نداریم که این روایت سندش جبران میشه، ما قبول نداریم که مشهور شهرت میتواند مرسله را تصحیح کند ضعف سندش رو، پس اینجا لاحجت. شما میدونید در بحث تعارض دو تا حجت همیشه با هم تعارض میکنن، هیچ وقت حجت و لا حجت با هم دیگه تعارض نمیکنن. پس یک راه اینه که اصلا قبول نکنیم ضعف سند رو، بگیم که جبران نمیشود و مشکل لذا حل. مبنای دوم مختار میشه، مبنای دوم میشه مبنای مختار. دو، مرسله را حجت بدانیم. بالا بود مرسله را حجت ندانیم دیگه، و قائل به تقیید مطلقات بشویم. در اینجا شما بگید مبنای علف میشه مضمون بخواد. اگر یه همچین مسیری را طی کردی، مبنای مختار شما میشود مبنای علف. چرا؟ میگید همه این روایات متقدمه علل اطلاق هستن، لیستخ به به علل اطلاق تحت از سما یا تحت از دلال فرقی نمی‌کنه. اما یک روایت هست میگه باید تحت از سما باشد دون از سقف. خب ما میایم همه اینا رو تقیید میزنیم، میگیم تعلق میشه اون مطلقات هم همه مقید بوده به الواقع. پس فتوامون بر این میشه استثواء جاهز است تحت از سما دون از سقف. این هم یک کار سوم، مرسله را حجت بدانیم اما بر استحباب حملش کنیم. بگیم مرسله قبوله، مشهور جابر ضبط سندش هست، اما این دلالت بر این داره که استثباء باید تحت سما باشه، یعنی مستحب است که استثباء تحت سما باشه. بنابراین مبنای متخذ ما مبنای دو میشه، مبنای ب میشه. ما میگیم جایز است در هر دو، هم تحت سما هم تحت سقف، اما بله بهتر است که چی باشن؟ تحت سما. چهار، مرسله را حجت بدانیم اما بر ارشاد حملش کنیم. حمله بر ارشادیت بکنیم. یعنی چی حمله بر ارشاد؟ حمله بر ارشاد یعنی این مرسله میخواهد بگوید اگر استسقاه تحت از سقف بکنی ممکن است سقف نجس شود، زیرا دخان نجس با توجه به اینکه شاید محتوی اجزای لطیفه دو باشد نجس است. یعنی مرسله میخواهد بگوید اگر استسقاه تحت سقف بکنی ممکن است سقف نجس شود، زیرا دخان نجس با توجه به اینکه شاید محتوی اجزای لطیفه دهن باشد نجس است. چی میخواد این روایت بگه؟ این روایت میخواد ارشاد. ارشاد میدونید اصلا دیگه در دایره احکام تعبدی شرعی نمیره. ارشاد این اشاره به حکم عقلیه و کار شرعی و اینا نداره. مرحوم آمرزا هاشم آملی پدر این آقایون لاریجانی در کتاب اصولشون در تعریف همین ارشادی، حکم ارشادی نوشتن مثل این که مادر بهت میگه که شلوارتو وایساده نپوش، خود این شلوارتو وایساده نپوش خصوصیتی نداره. این ارشاد میده که اگه وایساده بپوشی پاره میشه شلوارت، پات اگه بخوره وسطش شلوارت پاره میشه. میبینید خود اون طرفش خصوصیت ارشاد به حکم عقل، یعنی میگه آقا وقتی وایساده بپوشی شلوارتو پاره میشه شلوارت. حکم ارشادی یعنی این، یعنی خودش خصوصیتی اصلا شرعی نیست، نه ثواب داره نه عقاب داره هیچی. این اشاره به یک فهم عقلیه. اینجا چیه؟ میگه این روایت، میگه شیخ طوسی فرمود روایت میگه استثباء باید تحت از سما باشه دون از سقف. ما بگیم میدونید یعنی چی؟ یعنی این روایت میخواد به ما بگه
اگر آمدی و تحت سقف انجام دادی، بر فرض که اصلا دودش نجس نباشه، بر فرض که دودش نجس نباشه، دخان استحاله شده نجس نیست، اما این دود که داره میاد بالا گرماست، گرما که ایجاد میکنه یک سری از ذرات لطیفه دهنیه رو با خودش بلند میکنه، همش که دود نیست که، وقتی این بلند میشه یه سری از ذرات لطیف روغن رو هم با خودش بلند میکنه، خب اون نجس بوده، اون که دیگه استحاله نشده که، اونو بلندش میکنه میاره میماره میذاره به سقف، خب سقف نجس میشه، بعد خب خودت بدبخت میشه دیگه، سقفت اگر نجس شد، بعد اگر بارون آمد، اگر سقف چکه کرد، همه زندگیت میشه نجس. پس ارشاده، اگر همچه حرفی رو بزنیم شما بگید مبدای الف رو انتخاب کردیم یا مبدای ب رو، مبدای الف یا ب، ها مبدای ب رو ما اتخاذ کردیم، گوش کنید، یعنی ما معتقد هستیم که شرعاً اشکالی نداره، چه تحت سماو چه تحت سقف، اما اگر اومدی تحت سقف بالاخره باید ملتزم به لوازمش هم باشی، چون روایت سقف توسی دیگه قرار شد حمله بر ارشاد بشه، شرعیتی نداره این روایت، این روایت شرعیت نداره، حمله بر چی میشه؟ حمله بر ارشاد به این میشه که آقا اگر تحت سقف باشه شاید مشکل بر بخوری، بنابراین مبنای متخذ میشه مبنای به. چهار احتمال وجود داره، 1 2 3 4، ما با این روایت چه کار بکنیم؟ جناب شیخ انصاری شما بفرمایید به ما که ما با این 4 تا صورت کدامش رو اختیار کنیم. شیخ میفرماید که اما مورد اول رو جناب شیخ میفرماید که این رو مورد بحث قرار نمیدهد و گویی جبران ضعف سند را تسلیم میشود، چون شیخ میگه لو سلم، این که ما از اینجا در آوردیم، ببینید بعضی از کتاب ها رو که شما نگاه کنید از این شروع حواشی اومدن یه سری وجوه دیگه این انتخاب کرده، ولی از متن شیخ در نمیاد، شیخ خودش 3 تا احتمال ذکر کرده، این 3 تا رو اینو ذکر نکرده، ولی از عبارت خود شیخ در میاد، شیخ میگه لو سلم جبران ضعف سند را، یعنی یکی ممکنه قبول نکنه بگه مثلا ما قبول نداریم که ضعف سند جبران میشه، پس این رو مورد بس قرار نمیده که این درسته یا درست نیست، پس ما میمونیم و 3 تا را که با این روایت مستند چه کار میکنیم. اما اگر قول دوم کار دوم بخوای انجام بدیم، مرسله را حجت بدونی و قائل به تقیید مطلقات بشه، یعنی مبنای اول رو بدونی، مبنای الف را اتخاذ کنیم، در اینجا باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا استصباح تحت سقف حرام است. خب شما میگید استصباح باید تحت سماع باشه، باید به این سوال بتونید جواب بدید که چرا استصباح تحت سقف حرامه. دو تا جواب ممکنه بدید، دو جواب ممکن است مطرح شد، یک زیرا دخان نجس نجس است، بگید که دخان نجس نجس، لذا استصباح تحت سقف حرام میشه، چون ما قائل به حرمت تنجیس هم باید باشیم بعدش و ما قائل به حرمت تنجیس هستیم، زیرا دخان نجس نجس. جواب دوم اینه که نه آقا دخان نجس نجس نیست، اما دو این حکم تعبدی محض است،
یعنی به ما شو رفتی داره مگه شو میدونی چرا نماز صبح دو رکعته؟ فرقودی شید میگه هر دوی اینا بریده میگه این که خلاف مشهوره، این هم فی غایت البعده. این که شما تو معاملات در معاملات تعبد محض بعید است. ما تو معاملات دیگه تعبد محض نباید داشته باشیم، نمیگیم کلا نداریم ها، اما اینکه تا جایی که میشه ما توی معاملات تعبد محض نداریم. معاملات معلومه رفتار انسانیه، اگر میگه چرا ربا حرامه باید معلوم بشه چرا ربا حرامه، ما میفهمیم چرا ربا حرامه. وقتی میگه جنس معیب و نفروش نخر باید اعلام بکنی، خب اینا معلومه که ما بیاییم یک حکم رو در اینجا در بحث از معاملات بگیم تعبد محضه، ما هیچ دلیلی براش نمیدونیم، این خیلی درست نیست. شیخ میگه پس این مبنای دوم رو ما نمیتونیم انتخاب کنیم، یعنی شماره دو رو کار دوم رو هم نمیتونیم انجام بدیم. اما اگر مرسله را حجت بدانیم و برای استحباب هم کنیم، این هم شیخ میگه استحباب در مانند و بی بیوجه هست. خب یعنی چی استحباب؟ یعنی چی استحباب تعبدی؟ ثواب میدن به دیگه، یعنی اگر برداریم بیدی تحت از سما آتش بیفروشی ثوابی هم خدا بهت میده، تحت سقف چراغ بیفروشی ثواب بهت میده، یعنی اینو بعید نیست. مثلا چراغ افروخت چی؟
این مشهور
ها؟
این مشهور
نه، ما غافل هم بود رو هستیم یه تحت سقف مکروه همه این چه خود بعدش میده چرا به بعیده. چهارمی درست این قبوله، این مقبول هست بعد. این شب ارشاده به اینه که آقا حواست باشه اگر آمدی به چراغ افروختی ممکن است علاوه بر دود، به دود ما نجس نمیدونیم، ذرات لطیفه دهنیه توش وجود داشته باشه، اونا نجس سقف رو نجس میکنه. پس ارشاده وقتی شد ارشاد، پس مبنای به مورد قبول است. ولی بله حواسمون هم باید باشه اگر کسی بیاد چراغ تحت سقف بیفروزد هرچی مشکل پیدا بشه پای خودش، اما حرام نیست این کار. خیلی خوب، ببینید عبارتتون رو. الثالث المشهور بین الاصحاب وجوب و کون الاستصباح تحت السماء. مشهور بین اصحاب ما وجوب بودن استصباح است تحت السماء. این دلیل اول، دلیل اول مبنای الف. همه رو باید از تو متن در بیاریم، این حرف بیراه نباید زده باشیم اینجا. فقط ممکنه یکی اگه یه جایی از تو متن در نیومده باید بگیم ما اینجا رو از تو متن در نیاوردیم، ولی بقیه‌اش همه از متن باید در بیاد، شما باید حواستون باشه. بل فی السرائر ان الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف. دلیل دوم ما، دلیل دوم مبنای الف، در سرائر ابن ادریس هندی فرموده است استصباح به دهن در تحت الظلال محظورون، یعنی حرامون، مشکل دارد. به غیر خلافن، هیچ خلافی در ما نحنفی وجود ندارد. سه وفی المبسوط انه روا اصحابنا انه یستسبح بهی تحت السماء دون السقف. روایت کردن اصحاب ما که دهن استصباح می شود به دهن در تحت السما نه در تحت السقف. این عبارت مبسوط اینه
یجوز و اندنا و اند جماعت الاستصباح بیف السراج ولا یعکل ولا ینتفع به فی غیر الاستصباح و فیه خلافون و روا اصحابنا انه یستصبح بهی تحت السماء دون السقف و هذا يدل على ان دخانه نجس غير ان عندي ان هذا مكروه. حالا بالاخره این روایتی است که مرسلا جناب شیخ نقل کرده. لکن بریم مبنای دوم. مبنای الف تمام شد، سه تا دلیل. مبنای ب، لکن الاخبار المتقدمه، اما اخبار متقدمه على كثرتها و وروده ها فی مقام البیان، با توجه به اینی که زیاد هستند و در مقام بیان هم هستند، روایات متقدمه همه علل اطلاق استثبار را تجویدون و هم متعددند، هم صحیح و سندند، هم در مقام بیانند. ساکتتون انها دل قید، اون اخبار نسبت به این قید ساکت هستن. پس مقتضی موجود، مقتضی موجود، مانع چی؟ ولا مقید لها من الخارج، مقیدی هم وجود ندارد خارج، یعنی از روایات دیگر. پس مانع مفقود الا اشکال. آقا یک دونه مانع وجود داره، اون چیه؟ الا ادا ما یدعا من مرسلت شیخ، غیر از اون چیزی که ادعا شده به عنوان مقید که اونم بیان باشد از مرسله شیخ طوسی در مبسوط که همین الان خوندیم. این که مرسله است باشه، المنجبره به شهرت المحققه والاتفاق المحکی، این مرسله جبران شده از ضعف سندش به شهرت که واقعا هست و اتفاق علما که محکی ابن ادریس بود، ولی شهرتش رو خود جناب شیخ هم تحقیق کرده، محققه براش. بله مسلما مشهور بین علمای ما این مطلب هست. خب این از یک طرف. در مواجهه با این مرسله چهار تا کار میشه کرد. لکن یک، اصلا آقا ما نپذیریم که این روایت جبران میشه. شماره یک و جناب شیخ با همین یک عبارته نشون میده. لکن لو سلم الانجبار، یکی این بود که نه اصلا ما نپذیریم. گفتیم جناب شیخ مورد بحث قرار نمیده و گویی جبران ضعف سند و تسلیم میشود، یعنی میگه لو سلم، همینه دیگه، اصلا نمیخوام وارد این بحث بشیم. ما که قبول نداریم اصلا این سند این مرسله قابل جبران هست، ولی حالا بر فرض که این روایت صحیح باشه، فقایت الامر دورانه بین سه تا کار، سه تا مسیر دوم، دو سه و چهار. یک، بین یک، تقیید المطلقات المتقدمه، تمام مطلقات قبلی رو چکار کنی؟ تقیید بزنی. دو، پس مبنای الف رو اتخاذ کنی. دو، او حمل الجمله الخبریه على الاستحباب، جمله خبریه‌ای که جناب شیخ طوسی به عنوان روایت مرسله نقل کردند رو بگیم حمل بر استحباب میشه. اینی که گفت انه یستسبح بهی تحت السما، یعنی مستحب است که یستسبح بهی تحت السما دون السما. سه، حل ارشاد، سومی ارشاد باشه. جناب شیخ ارشاد به چی ارشاد؟ ارشاد لعلا یتأثر السقف به دخان نجس الذی هو نجسون، تا تأثیر نپذیرد سخت به واسطه دخان نجسی که نجس است. دخان نجس، مگر دخان نجس هم نجسه؟ میگه بناهن علا ما ذکره و شیخ من دلالت المرسله علا نجاست دخان نجس، بناهن بر اون چیزی که خود شیخ گفته که این مرسله دلالت دارد بر نجاست دخان نجس. این عبارت شیخ من براتون خوندم دیگه، میگه و هادا یدل علی ان دخانه نجسون، میگه این مرسله دلالت بر این دارد که دخان نجس است. آقا جناب شیخ بیا یک صورت قشنگتری بهش بده. دخان که از باب استحاله میشه، یه چیزی رو آتیش زدی استحالش رو دودش اومده بالا، این که طاهره، یه وجهی بهش بده که بشه قبول کنید. شیخ میگه از قد لا یخلو من اجزاء لطیفه یا اجزاء لطیفه دهنیه تتساعد به واسطه الحراره، میگه به خاطر اینکه خالی نیست دخان از اجزاء لطیفه دهنیه‌ای که تتساعد به واسطه الحراره، اومده بالا به واسطه حراره، یعنی بالاخره این همونه، همون دهنه است، گرم شده، اجزا ریز شده و آمده بالا. به ثوابش رسیدی؟ سلام علیکم. ما این وقت این ده روزه رفتیم، نصف روزه ها رو که رسیدیم همین دیگه سر روزهش بود، خلاصه منبری رو رد کرده بود. آره ولا رهیبه. خیلی خوب جناب شیخ، از بین این سه تا کدام رو شما انتخاب میکنی؟ کدام رو شیخ انتخاب کرد؟ چهارمی رو گفت ارشاد. ولا ریب ان مخالفت الظاهر فی المرسله خصوصا بالحمل علی الارشاد، اینی که ما ظاهر مرسله رو بذاریم کنار حملش بکنیم بر ارشاد، اولا بهتر از همه این کارا اون بهتره. خصوصاً حالا چرا مبنای دوم اتخاذ نکردی جناب شیخ؟ ببینید همه اینا که من نوشتم از کونی داره در میاد. چرا مبنای دوم رو اتخاذ نکردی جناب شیخ؟ خصوصاً مع ابتناء تقیید، اگر شما بخواهید تقیید بزنید، مبتنی است این تقیید بر این که باید جواب بدی به این سوال که چرا سخت نمیشه، چرا تحت سخت نمیشه. پس جوابش اینه، یا باید بگی که به خاطر اینکه دخان نجسه، خب ما قبول نداریم دخان نجسه، یا به خاطر اینکه تعبد محضه، اونم که غایت البعده. خصوصا مع ابتناء تقیید، اما علی ما ذکره شیخ من دلالت روایت علی نجاست دخان. تو ذهنت باشه اینو نمیتونیم ما قبول کنیم، چرا؟ المخالف علی المشهور، این مخالف مشهوره، ما هم قبول نداریم. و اما علا کون الحکم تعبدن محضا، یا برای که بگی این حکم یک حکم تعبدی محض است، و هو فی غایت البعد، این در غایت البعد است، در باب معاملاتی ما در باب معاملات غایت البعد تعبدی محض نداریم ما. شاهد سوم که من اینجا ننوشتم اینه که با توجه به این دوتا خصوصیت هست، خود جناب شیخ طوسی، کاسه داغ‌تر از آش که ما نمیتونیم بشیم، که خود جناب طوسی که این روایت را نقل فرموده، خودش هم فتوا نداده بر طبقش، خودش هم عدول کرده از ظاهر روایتش. من عبارت شیخ رو برای شما خوندم دیگه، میگه وفیه خلا و ربا اصحابانه انهو یستس به و بهی تحت است و دونسته و هادا یدلو علا ان دخانهو نجسون غیرو ان اندی غیرو ان اندی ان هازا مکروهون. شما عمله بر این کرده که استثباء تحت سقف مکروهه، خودش هم به این ملتزم نبوده، لذا شیخ میگه ببینید، میگه ولعله لذالک افتا فی المبسوط بالکراهه، لذا در مبسوط حکم به کراهت کرده، فتوا به کراهت داده، مع روایت ایل المرسله، با اینکه مرسله روایت کرده اما با این حال از ظاهر او عدول کرده و روایت مرسله را قبول نکرده، از قبول کرده ها، گفته حجته، ولی حملش کرده بر کراهت. خب یه مسئله فقط شیخ نگفت، این که چرا ارشاد بهتر از استحبابه که ما نوشتیم، بالاخره اینجا اصلا موضع پاداش و ثواب و اینا نیست. حالا چراغ اگر ببری تو زیر سقف آسمان بیافروزی، خدای پاداشی هم بهت میده؟ اصلا موضع پاداش نیست، موضع ثواب و عقاب نیست. لذا قائل به ارشاد بشیم بهتره. لذا گفت خصوصا اگر قائل به ارشاد بشیم. خب اینا رو داشته باشی. جناب شیخ میگه که بالاخره ما اگر که انصاف داشته باشیم،
شیخ میفرماید که مبنای به مورد قبول است، اما انصافا این مسئله جزء مسائل مشکل است. مسئله دشواریه. از یک طرف روایات مطلقه در مقام بیان بعید از تغییر داریم، این از یک طرف. از یک طرف چی داریم؟ در طرف مقابلش از یک طرف شهرت داریم، شهرت محققه، اتفاق محکی. ما نمیتونیم به همین راحتی در مقابل مشهور فتوا بدیم، نمیتونیم به همین راحتی در مقابل مشهور فتوا بدیم و این مشکل میکنه کارو. لذا انصافا این مسئله مشکل است. یه نفری میاد بگه آقا مشکل نیست، برفرض هم که شک بکنید بس بگه این مثلا مشکل است. یکی میگه آقا مشکل نیست زیرا بر فرض شک هم اصالت البراءه جاری میکنیم. چرا؟ چون شبهه بدی است. در شبهه اشاره اینا رو مفصل میکنی. در شبهه بعد بیه جای اصالت البراءته. اگر حالت سابقه داشته باشه میشه استثناء. اگر شبهه حالت سابقه نداشته بدوی باشه میشه جای براءت. خب اینجا باز میشه جای براءت. شیخ میگه انصافا را بالاخره شبهه تحریمیه وجود دارد و احتیاط حسن است و اتخاذ اصالت البراءه جرأت در مقابل مشهور است. درسته در شبهه بدویه یعنی چی؟ یعنی آقا ما هیچ حالت سابقه نداریم، یه دفعه شک میکنیم که آیا استثبات حتی از سما باید بشه یا نه. اصل بگیم نه، راحتی دیگه، کل شده این لکه حلال، راحتی، مشکلی نیست. اما بالاخره وقتی یک جایی شبهه تحریمیه است، این یه طرفش حرامه، احتیاط اینجاها خوبه. این اگر ما یه جایی شک میکنیم مثلا این کارو من بکنم حرامه یا نه، و اصل میگه بری و ذمه هستی تو، حرام نیست انجام بدی، حلاله. اما بالاخره اینجا یه طرفش حرمت دیگه، یه طرفش غضب مولاست دیگه، اینجا احتیاط خوبه، احتیاط حسنه. حالا لذا من بیام اینجا اصالت البراءه رو جاری بکنم یه مقداری سخته، مضافم برای که این همه مشهور در مقابل من هستن، من بخوام اصالت البراءه جاری کنم، این جرأت در مقابل فتوای مشهور، اینجاها دست و پای آدم میلرزه. یه وقتی که میگه نه برای من مهم نیست، اما یکی جدی بگیره شغلشو، واقعا احساس بکنه که این فتوایی که داره میده قراره حکم خدا باشه، میخواد حلال خدا رو حرام بکنه، حرام خدا رو حلال بکنه، واقعا اگر یه همچین تصوری کسی داشته باشه، وقتی میبینه مشهور علما یه فتوای رو مخالف هستن نمیتونه فتوا بده. لذا جناب شیخ تا اینجا یک
لرزه‌ای داره، میگه مشکله، من نمیدونم بعد چی کار کنیم، چون بالاخره فتواه که من اتخاذ کردم اینه که اشکال نداره مبنای الف درسته، مبنای ب درسته، اما مشهور علمای ما مبنای الف رو دارن. بعد میاد وارد مبنای جیم میشه که اینو فردا میخونیم. مبنای جیمه، ببینید از سالس اینو خونده بودیم، ول انصاف، اما انصافا این مسئله جز مسائل مشکله، ول انصاف ان المسئله لا تخلو عن اشکال، این مسئله خالی از اشکال نیست. چرا؟ از دو طرف، من حیث ظاهر روایات، از یک طرف روایات متقدمه که اینها البعید عن التقیید، خیلی دور هستن از تقیید. چرا؟ لعباء ها فی انفسها ان و عباء المقیده ان، میگه اولا اینا خودشون تو خودشون عبای از تقیید دارن. چرا؟ چون در مقام بیان هستن و متعدد هستن. وقتی چیز در مقام مولا در مقام بیان است، نمیشه که حالا این همه روایت مطلق و عبای مقیده هم تقیید، مقیدش هم نمیتونه تقیید بزنه، مقیدش هم یک روایت صاف و ساده درست درمون که نیست، که یه مرسله است که خود شیخ هم که نقل کرده بهش عمل نکرده. خب پس از یه طرف ما بگیم نه جایزه، اما از طرف دوم و من حیث شهرت المحققه و الاتفاق المنقول، از حیث شهرتی که واقعا محقق هست، من خودم من شیخ رفتم دیدم علما مشهورشون اینو میگن و اتفاقی که ابن ادریس نقل کرده است، عدم الخلافی که ابن ادریس نقل کرده است. خب میگه که میگه سخت نیست آقا، به اصالت البراءه مراجعه میکنه، میگه نه، ولو رجع الى اصالت البراءه، اگر مراجعه شود به اصالت البراءه، هینه ازنه در هنگامی که شک میکنیم و مسئله مشکل میشه و اینها، لم یکن الا بعیدن عن الاحتیاط، اینجا دیگه خیلی شما از احتیاط فاصله گرفتی، شبه شبه تحریمیه است، احتیاط حسنه در اینجا، و جرعتن الى مخالفت المشهور، جرأت کردن بر مخالفت مشهوره. اینا میبینید اینا دیگه درس اخلاق جناب شیخه دیگه، الله فقهش که بالاخره باید تعیین تکلیف بکنید دیگه، شیخی چی نمیگه در اینجا. ثم ان العلامه میره وارد مبنای جیم میشه، مبنای جیم قول به تفصیل است که انشاءالله فردا مورد نظر قرار میگیره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.